ساعت 19 به وقت تهران صدای ما را از رادیو فردا در پراگ می شنوید. سلام شنوندگان گرامی، این مجله شامگاهی است که در این ساعت تقدیم شما می کنیم. امروز دوشنبه 3 خرداد 1395 خورشیدی برابر با 23 ماه می 2016 میلادی است. رضا جمالی هستم، میزبان شما در این مجله خبری. در دقایق پیش رو شنونده مجموعه متنوع از خبر و گزارش خواهید بود، اما در آغاز به سراغ خبرها میریم با همکارم بهروز کارونی.
سلام رضای عزیز و همینطور شنوندگان گرامی. رهبران ایران، هند و افغانستان روز دوشنبه در تهران در دیداری سه جانبه موافقتنامه ترانزیتی برای توسعه بندر چاه‌بهار را امضا کردند. حسن روحانی درباره این توافق گفت نه تنها این توافق زمینه ساز توسعه هر سه کشور، بلکه توسعه منطقه خواهد بود. رئیس جمهوری ایران در این زمینه افزود که با اتمام راه آهن چابهار و زاهدان و سپس زاهدان و سرخس، بندر چابهار می تواند به نقطه اتصالی بین کشورهای مختلف از جمله هند با افغانستان، کشورهای آسیای مرکزی، قفقاز و شرق اروپا تبدیل شود. نارندرا مودی نخست وزیر هند هم در این زمینه گفت که کشورش 500 میلیون دلار برای توسعه چابهار هزینه خواهد کرد و در آنجا بندر خواهد ساخت و آن را اداره خواهد کرد. در سفر نخست وزیر هند به ایران همچنین 12 موافقتنامه همکاری در زمینه‌های مختلف بین دو کشور امضا شد. ایران 25 سال پیش بندر چابهار را منطقه ویژه اقتصادی اعلام کرد و اکنون امکان لنگر انداختن کشتی‌های غول‌پیکر در بندر چابهار بعد از 10 سال محقق خواهد شد. فعالان سوری میگویند چند انفجار در شهر ساحلی ترتوس در روز دوشنبه دست کم 100 کشته بر جای گذاشته است. گروه حکومت اسلامی مسئولیت این حملات را بر عهده گرفته است. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید سه انفجار در ترتوس رخ داده است. این شهر که نیروهای دولتی سوریه در آن قدرت دارند، محل استقرار یکی از پایگاه‌های نیروی دریایی روسیه نیز است. همچنین بر اساس گزارش ها 4 انفجار دیگر نیست در شهر جبله در 60 کیلومتری شمال ترتوس رخ داده است. بسیاری از انفجارها در پی حملات انتحاری صورت گرفتند. این دو شهر در طول سالهای درگیری و جنگ داخلی سوریه نسبت به سایر مناطق آرامتر بودند. جنگ در سوریه از بیش از 5 سال پیش تا کنون 250 هزار کشته و میلیون ها آواره بر جای گذاشته است. گزارش از یمن حاکی است که 2 انفجار انتحاری در شهر بندری عدن در جنوب یمن دست کم 40 کشته بر جای گذاشته است. مقام های امنیتی می گویند که از این انفجارهای انتحاری که از سوی یک خودرو انجام شد، گروهی از مردان را که آماده ثبت نام در ارتش یمن بودند هدف قرار گرفته بود. هدف انفجار دوم یک پایگاه ارتش بود. هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حملات را بر عهده نگرفته است. در پی تصرف صنعا پایتخت یمن توسط شیعیان حوثی، عدن مرکز فعالیت دولت قانونی یمن است. نیروهای دولتی با پشتیبانی ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال گذشته میلادی موفق به بیرون راندن حوثی‌ها از عدن شدند. و باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز دوشنبه با تایید خبر کشته شدن مولا اختر منصور رهبر طالبان آن را اقدامی مهم در تلاش برای برقراری صلح در افغانستان خواند. مقامات افغانستان روز شنبه خبر داده بودند که مولا اختر منصور در حمله پهپادهای آمریکایی در استان بلوچستان در جنوب غربی پاکستان کشته شده است. پاکستان از این حمله پهپادی انتقاد کرده و آن را تجاوز به حریمش خوانده است. مولا اختر منصور سال گذشته میلادی و در پی مرگ مولا محمد عمر به رهبری طالبان برگزیده شده بود. در پی کشته شدن مولا اختر منصور، وزارت خارجه پاکستان گفت او در گذرنامه پاکستانی خود روادید ایرانی داشته است. به گفته مقام‌های پاکستانی، اختر منصور احتمالاً از ایران وارد پاکستان شده بود. حسین جابری انصاری، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران، این خبر را تکذیب کرده است. رضا جان،
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم بهروز کارونی شنیدید و در اینجا مروری داریم به آنچه که در این مجله شامگاهی خواهید شنید. آغاز عملیات بزرگ ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از دست گروه داعش. امضای رسمی ده ها قرارداد و تفاهم نامه میان ایران و هند، توسعه بندر چابهار محور اصلی این قراردادها اعلام شده است.
به تنهایی قرارداد در مورد کنسل کردن کافی نیست. اگر راه آهن آماده نشند و به قدر کافی کالا نیاد، استفاده از اون باز هم ناممکن میشه.
یکی از اعضای مجلس خبرگان میگوید جانشینان احتمالی رهبر آینده جمهوری اسلامی شناسایی شدند.
آقای خامنه‌ای جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه اعمال نفوذ میکنن از طریق نمایندگانی که در مجلس خبرگان رهبری هستند برای انتخاب سومین رهبر در جمهوری اسلامی.
گسترش بیماری افسردگی در ایران، 23% مردم از یک اختلال روانی رنج میبرند.
تب و تاب‌های اقتصادی و بی‌ثباتی و عدم اطمینان و بالا پایین شدن توی زندگی هم مؤثر هست در این نوع اختلالات.
آغاز به کار کنفرانس جهانی حل مشکلات مهاجران و پناهجویان در استانبول ترکیه. سفر تاریخی باراک اوباما به ویتنام پس از 50 سال تحریم‌های نظامی ویتنام از سوی آمریکا برداشته می‌شود.
همچنین می‌توانم اعلام کنم که آمریکا قانون منع فروش تجهیزات نظامی به ویتنام را که حدود 50 سال پیش وضع شد کاملا لغو می‌کند.
پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا و خبرهای ورزشی هم از بخش‌های دیگر این مجله خواهد بود. همراه ما بمانید. با آغاز عملیات ارتش عراق برای بازپسگیری شهر فلوجه از دست نیروهای گروه حکومت اسلامی، مقام‌های عراقی روز دوشنبه از درگیری شدید نظامی در حوالی فلوجه خبر دادند. در همین حال گزارش‌ها حاکی از گلوله باران سنگین فلوجه از سوی نیروهای دولتی و آغاز حملات هوایی جنگنده‌های ارتش عراق علیه اهداف داعش در داخل شهر فلوجه از بامداد دوشنبه است. ایلیا جزایری خبرنگار رادیو فردا در منطقه خاورمیانه الان روی خط ارتباطی ماست برای بررسی آخرین تحولات جنگی در عراق. ایلیا، با حیدر عبادی نخست وزیر عراق شروع میکنیم که نیمه شب گذشته آغاز عملیات آزادسازی شهر فلوجه رو اعلام کرد. چه خبر از آخرین خبرها راجع به صحنه میدانی جنگ؟
رضا، بله، بعد از اینکه حیدر عبادی نخست وزیر عراق آغاز عملیات آزادسازی فلوجه را اعلام کرد، جنگنده های ارتش عراق و همچنین جنگنده های ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا بمباران مواضع گروه داعش را در داخل شهر فلوجه آغاز کردند. به ویژه در مرکز شهر فلوجه چند پایگاه رو هدف قرار دادن، به علاوه یکی از کارخانه های تولید ساخت بمب که قبلا کارخانه تولید سیمان بوده. این بمباران ها باعث شد بسیاری از مردم فلوجه که ساکن مرکز شهر هستند خودشون رو به مناطق امتری در شمال برسونن، اما مینگذاری هایی که شبه نظامیان داعش انجام دادن در مسیر راه‌های ورودی و خروجی شهر فلوجه باعث شد که این غیر نظامیان نتونن از شهر خارج بشن و به نوعی در شهر حبس شدن. الان درگیری ها در دو نقطه متمرکز هست، یکی در شمال شهر فلوجه، حومه شمالی شهر فلوجه، منطقه النعیمه و که نزدیک سد فلوجه هست، و یکی منطقه استقلاویه در شمال فلوجه، بخش نعیمه در جنوب و استقلاویه در شمال. اینها مناطقی هست که درش بیشترین درگیری ها رو شاهد هستیم. البته نیروهای عراقی متشکل هستن از نیروهای ارتش، نیروهای پلیس، نیروهای هشت شبی یا همون شبه نظامیان شیعه و همچنین داوطلبان عشایر که از داوطلبان عشایر سنی منطقه بوده. 5000 نیرو در این عملیات شرکت میکنند. آماری که رسانه‌های عراقی دادن از شمار تلفات ارتش عراق تا الان 24 تن کشته شدن از نیروهای ارتش و شبه نظامیان همراهشون. آمار کشته شدگان شبه نظامیان داعش هنوز مشخص نیست. عملیات به شدت ادامه داره و نیروهای عراقی تونستن منطقه الگرمه در نزدیکی فلوجه رو به طور کامل به کنترل خودشون در بیارن.
ایلیا، گزارش‌هایی هم از کشته شدن چند فرمانده ارشد داعش در استان الانبار عراق منتشر شده. اینها دقیقاً چه کسانی بودند؟
فرماندهی عملیات بغداد اعلام کرد که حجی حمزه، که فریق به نام حاج حمزه که والی فلوجه به شمار می اومد، به همراه تعدادی از دستیارانش کشته شده. همچنین 30 تن از شبه نظام داعش در منطقه ابو شجل در استان الانبار هم کشته شدن که در رأس اونا ابو عامر الانصاری قرار داره، یکی از فرماندهان بلندپایه داعش در استان الانبار. روز گذشته هم کشته شدن فرمانده نظامی شهر فلوجه اعلام شد. البته در شهر فلوجه کشته نشد این فرمانده، بلکه به جلسه در منطقه خالدیه رفته بود که جنگنده‌های ائتلاف بین الملل با همکاری اطلاعاتی ارتش عراق تونستن محل این جلسه رو بمباران کنند.
ایلیا، خبرهایی هم منتشر شده که در بغداد در منطقه حفاظت شده سبز، این منطقه هدف چندین خونپاره قرار گرفته. مشخص شده که چه کسایی این حملات رو انجام دادند؟
رضا، طرفی که این حملات رو انجام داده هنوز مشخص نیست. منابع پارلمانی عراق این خبر رو منتشر کردن. حدود 4 خمپاره کاتیوشا از جنوب بغداد شلیک شده به سمت منطقه سبز بغداد. تلفات جانی در پی نداشته و تنها تلفات مادی بوده. خب این اتفاق بعد از چند روز روی میده که معترضان به دولت حیدر العبادی و همچنین به پارلمان وارد منطقه سبز شدن، با نیروهای امنیتی درگیر شدن. 3 تا 4 نفر از معترضان هم کشته شدن در این درگیری ها. هنوز مشخص نیست آیا این حملات مرتبط با شبه نظامیان داعش بوده یا شبه نظامیان القاعده یا گروه های دیگری که مخالف حکومت العبادی و مخالف وضع موجود هستند.
ممنون از تو ایلیا، در بخش بعدی خبر هم باز با تو خواهیم بود. ایلیا جزایری، خبرنگار رادیو فردا، در منطقه خاورمیانه بود و از آخرین تحولات عراق گزارش میداد.
صدای ما را از رادیو فردا میشنوید.
اما در پی سفر نخست وزیر هند و رئیس جمهوری افغانستان به ایران، روز دوشنبه شماره موافقتنامه در زمینه‌های گوناگون میان ایران و هند در تهران به امضا رسید. این توافقنامه‌ها که با حضور حسن روحانی رئیس جمهوری ایران و نارندرا مودی نخست وزیر هند امضا شد، قرار است حجم مبادلات اقتصادی دو کشور را افزایش دهد. بیشتر بشنویم از همکارم جواد کوروشی.
بعد از ظهر دوشنبه موافقتنامه 3 جانبه توسعه زیرساخت‌های بندر چابهار و ساخت راه‌های ترانزیتی از این بندر تا شهر دلارام در افغانستان به امضای رؤسای 3 کشور ایران، افغانستان و هند رسید. ساعتی پیش از آن هم جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هندوستان 12 سند و موافقتنامه همکاری در حوزه‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل، توسعه بنادر، فرهنگی، علمی و دانشگاهی را امضا کردند. مهمترین توافق میان ایران و هند که افغانستان هم در آن شرکت دارد، قرارداد توسعه بندر چابهار بین شرکت خدمات دریایی و بندری آریا بنادر ایرانیان و شرکت خصوصی ایندیا پورتس گلوبال پرایویت لیمیتد است. بر پایه این توافقنامه تهران راه ترانزیتی میان چابهار و زاهدان را می‌سازد و دهلی با سرمایه‌گذاری 100 میلیون دلاری بزرگراه 220 کیلومتری زرنج دلارام را می‌سازد که ایران را به افغانستان وصل می‌کند. آقای روحانی روز دوشنبه گفت سرمایه‌گذاری هندی‌ها و توسعه بندر چابهار این بندر را به نمادی برای دوستی دو کشور تبدیل خواهد کرد.
با سرمایه‌گذاری هندوستان در توسعه بندر چابهار و تجهیز آن و همچنین اعتباراتی که برای بندر چابهار از طرف هندوستان مد نظر هست، چابهار میتونه تبدیل بشه به یک نماد بزرگ همکاری بین دو کشور بزرگ ایران و هندوستان.
نخست وزیر هند هم گفت این کشور می‌خواهد 500 میلیون دلار در چابهار سرمایه گذاری کند.
The bilateral agreement to develop the Chabahar port.
موافقتنامه دو جانبه توسعه بندر چابهار و زیرساخت‌های آن، تخصیص و تأمین 500 میلیون دلار اعتبار توسط هندوستان، سنگ زیربنای این همکاری خواهد بود.
فریبرز رئیس دانه کارشناس اقتصادی در تهران درباره پروژه توسعه بندر چابهار به رادیو فردا میگوید این پروژه خوبی است به شرطی که تمام شرایط تحقق آن فراهم باشد.
چابهار که مرکز اصلی این قراردادها و انگیزه اصلی این ملاقات ها بوده، از نظر موقعیت ژئواکونومی خیلی قوی و خوبه، یعنی میتونه دسترسی هایی رو باز بکنه به سمت جنوب و به سمت شرق آسیا و میتونه اصلا تو کریدوری که از شمال اروپا، از شمال روسیه میاد، این کریدور یکی از دروازه های خروجی و مبادی ورودی باشه. حرف نداره این پتانسیل. ضمناً ما اونجا اصطلاحا و بندرهایی داریم که با ظرفیت نسبتاً بالایی هستن و کشتی‌های بزرگ میتونن اونجا بیان و پهلو بگیرن و اینا الان کاملاً سوپکوره در حال حاضر، یعنی سرمایه‌های زیرساختی است که معطل باقی مانده، هم به دلیل شرایط اقتصادی هم به دلیل تحریم. اما یادمون باشه که این پتانسیل به تنهایی قرارداد در مورد کنترل کردن کافی نیست. اگر که ترانزیت نباشه، اگر بار از شمال اروپا، شمال روسیه نیاد به این طرف، اگر خدمات ترانزیتی را نیفته، اگر راه ها، پل ها، جاده ها آماده نشن، راه آهن آماده نشن و به قدر کافی کالا نیاد، استفاده از اون باز هم ناممکن میشه.
پروژه گسترش چابهار و ایجاد جاده های ترانزیت میان ایران و افغانستان در حقیقت بدیلی است در مقابل پروژه کریدور اقتصادی چین و پاکستان که قرار است شهر کاشغر در چین را به بندر گوادر در پاکستان وصل کند. به باور آقای رئیس دانا، پیامدهای احتمالاً منفی سیاسی پروژه گسترش بندر چابهار را با توجه به روابط ایران با چین و پاکستان نباید از نظر دور داشت.
یکیش رابطه ایران با چینه. به هر حال چین در تمام دوره تحریم مقدار زیادی از کالاهای مصرفی کشور رو تامین کرده، حالا کالاهای بنجل هم توش بوده یا بنجل رفتن خریدند اینها، ولی اگر نبودن خلاصه خیلی جهات به قولی مردم باید پابرنه را میرفتن. و بعد چین از سیاست بین الملل حمایت هایی از ایران میکنه. اینجور نزدیک شدن های بیپروا بدون اینکه محتوای اقتصادی قدرتمندی داشته باشه که ارزش رو داشته باشه، اون چین رو نگران میکنه و به تدریج تبدیلش میکنه به کشوری که حمایتشو از ایران برمیداره. و میدونیم که چین هم خیلی سریع و آماده هستش که با غرب و با آمریکا قراردادهایی منعقد بکنه. دوم پاکستانه. شما ببینید افغانستان و هند اینجا گازنبوری انتخاب شدن، پاکستان فراموش شده. پاکستان که فراموش بشه به این ترتیب واکنش نشان میده و متاسفانه واکنشهای پاکستان معمولا واکنشهایی است که از منبع اداره اطلاعات ارتش پاکستان میاد بیرون. خیلیاش یعنی ممکنه ضربه زنی های تروریستی یا اخلال در مرز یا فرستادن بمب انفجار یا خودش این مجموعه کارها باز اتفاق میفته، گرچه به هر حال دولت پاکستان و اداره اطلاعات ارتش پاکستان مطلقاً اینها رو به عهده نمیگیره. بهره برداری از چابهار اگر به قدر کافی قدرتمند نباشه و تو خالی در بیاد و کالایی ازش رد و بدل نشه، این پاکستان رو نگران میکنه، هم به دلیل سیاسی هم به خاطر اینکه کراچی یه بندر خیلی بزرگه، ظرفیتش بالاتر از مشتمه شهید رجاییه و خب اون احساس نگرانی میکنه دیگه، فکر میکنه مسیرش، مسیر ترانزیت از کراچی کج میشه میاد به چابهار. اینا جنبه های ناسنجیده این قرار دادن.
پکن برای طرح توسعه بندر گوادر با اسلام آباد به توافق رسیده است و مقامات پاکستانی بیش از 900 هکتار زمین در حومه بندر گوادر را به مدت 43 سال در اختیار چین قرار داده است.
گزارش همکارم جواد کوروشی بود از سفر نخست وزیر هند و رئیس جمهوری افغانستان به ایران.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما یک روز پیش از آغاز به کار پنجمین دوره مجلس خبرگان رهبری، هاشم هاشمزاده حریصی از اعضای این مجلس میگوید کمیسیون 109 مجلس خبرگان کاندیداهای جانشین رهبری را به طور محرمانه شناسایی کردند. وی با تاکید بر اینکه نام کاندیداهای رهبری محرمانه است گفته در صورت مرگ آیت الله خامنه ای مجلس خبرگان آمادگی کامل دارد مردم نگران این موضوع نباشند. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی ساکن فرانسه نخست از او پرسیده که آیا این نخستین بار است که خبر تعیین کاندیداهای جانشینی رهبر جمهوری اسلامی منتشر می شود. مرتضی کاظمیان:
با توجه به اینکه مجلس خبرگان جدید قرار تشکیل بشه، طبیعتاً پرسش‌ها و ملاحظات بیشتری در رابطه با این مجلس شکل گرفته و به ویژه وقتی اعضای جدید مجلس وارد مجلس خبرگان رهبری میشن و این گره خورده با بیماری آقای خامنه‌ای، طبیعتاً شایعه یا بحث‌های مربوط به انتخاب جانشین رو تر میکنه. اما این به این معنی نیست که این کمیسیون اصل 109 و 107 مجلس خبرگان کار جدیدی رو آغاز کرده باشه، به تعبیری که خود آقای حریصی هم میگه این همواره در طول حیات مجلس خبرگان رهبری وجود داشته و اساسا یکی از کارویژه های این کمیسیون اصل 109 و 107 قانون اساسی در مجلس خبرگان هستش که وظیفه دارن که در رابطه با شرایط رهبر و تعیین و معرفی نامزدهای رهبری گزینه‌های مختلف رو بررسی کنند و کسانی رو که مطابق قانون اساسی شرایط رهبری رو دارا هستند اونها رو معرفی کنند. در نهایت این اعضای مجلس خبرگان رهبری هستن که باید تعیین تکلیف کنند در مورد گزینه محتمل یا رهبر سوم جمهوری اسلامی.
آیه کاظمیان، آیا اعضای کمیسیون اصل 109 و 107 قانون اساسی مجلس خبرگان دارای چنان بضاعت سیاسی و استقلال سیاسی هستند که بتونن به طور کاملا مستقل کاندیداهای رهبری آینده جمهوری اسلامی رو تعیین کنن؟
این پرسش مهمی است که به نظر من پاسخش منفیه، یعنی بسیار دور از ذهن هستش که نه تنها اعضای این کمیسیون بلکه اعضای مجلس خبرگان رهبری به طور مستقل در رابطه با رهبر جمهوری اسلامی اظهار نظر کنند در مورد در واقع گزینه سوم رهبری در نظام، و این تصمیم اونها بدون ارتباط با اون بخش از ساختار سیاسی قدرت باشه که به طور مشخص آقای خامنه‌ای چهره برجسته اون هست، آقای پاسداران جریان امنیتی نظامی حاکم بر سپاه بخش مهمی از این رو اختصاص داده در کانون مرکزی قدرت و همینطور دیگر باندهای قدرت که به تعبیر اعمال نفوذ میکنن از طریق نمایندگانی که در مجلس خبرگان از رهبری هستند برای انتخاب سومین رهبر در جمهوری اسلامی.
آقای کاظمیان، آیا سازوکار ویژه‌ای برای انتخاب اعضای کمیسیون‌های مختلف وجود داره و آیا امکان داره که افراد خاصی برای عضویت در این کمیسیون ویژه برگزیده بشن؟
به هر حال نامزدهای کمیسیون‌ها متفاوت هستند و این بستگی به رأی اعضای مجلس خبرگان رهبری داره که نمایندگان و اعضای عضو هر کمیسیون رو برگزینن. مطابق آیین‌نامه داخل مجلس خبرگان رهبری جلسات با دو سوم اعضا رسمیت پیدا میکنه و در مورد همه مصوبه ها احتیاج به نظر نصف بلاوی یک اعضا هست الا در مورد انتخاب رهبر جمهوری اسلامی که احتیاج به دو سوم آرا هست. اما من باز هم تاکید میکنم که گزینش رهبر سوم در جمهوری اسلامی خیلی انتخاب مهمی هستش که فراتر از سطح نمایندگان عضو مجلس خبرگان رهبری است، یعنی هرچند در نهایت این اعضای مجلس خبرگان رهبری هستند که در ظاهر رهبر سوم رو انتخاب میکنن، اما ارتباط اونها چه با جامعه مدنی چه با باندهای مختلف در ساختار سیاسی قدرت هست که در گزینش اونها تصمیم گذار هست و غیر قابل قبول هست به تعبیری که آقای خامنه‌ای به عنوان کسی که بیش از ربع قرن رهبری نظام رو در جمهوری اسلامی بر عهده داشته نسبت به ادامه نظام و گزینه بعد از خودش به گمان من بدون هر گونه اظهار نظر باشه و به هر شکل توصیه نداشته باشه به اعضای مجلس خبرگان و به خصوص این کمیسیون.
مرتضی کاظمیان تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس بود و با همکارم رویا کریمی مجد گفتگو میکرد.
حرف من خطاب به نمایندگان مجلس دهم است، مخصوصا نمایندگان اصلاح طلب و مستقل ها. من به آنها به عنوان یک شهروند ایرانی توصیه میکنم که با ریاست آقای عارف بر مجلس می تواند راهگشا باشد و این هم به مصلحت خودشون و به هم به مصلحت کشور است. در غیر این صورت اعتماد مردم از اونها از بین خواهد رفت. مردم به این خاطر به اینها رأی دادن که تغییر در مجلس به وجود بیاد.
آقای خمینی در مورد آزادی خرمشهر فرمودند خدا خرمشهر را آزاد کرد. پس چرا رژیم جمهوری اسلامی نمیگذارد خداوند فلسطین و سوریه را هم آزاد کند و در کار خدا مداخله میکند؟
من لیسانسم اما بیکارم. در به در دنبال کار گشتم اما واقعا هیچ کاری پیدا نکردم. میخوام تبریک بگم با این اداره کردن کشورشو با این برنامه‌ریزی که واسه کشور انجام داده.
گروگان گرفتن و به اسارت بردن فرهیختگان و شیر زنانی همانند بانو نرگس محمدی لکه ننگ دیگه هست به نظام جمهوری اسلامی و ایدئولوژی طالبانی اونها. امروز ما میلیون ها شیر زن دیگه مثل نرگس محمدی در ایران داریم که راه او را ادامه میدهند. درود بر نرگس محمدی.
با درود میخواستم عرض کنم که سرکار خانم فائزه رفسنجانی تنها عضو خانواده روحانی است که در این 37 سال اندی به واقعیت‌های پی برد و آبرویی برای حداقل شخص خودش دست پا کرد. ایشون در دوران زندان به نتیجه رسید که من قبل از انقلاب در طول 5 سال کار در شرکتی که 50% کارکنان اون بهایی بودن رسیده بودم. من در تمام مدت جز صداقت از هموطنان بهایی خودم هیچی ندیدم و توصیه میکنم به جوانهایی که فکر نکرده دست به کارهایی میزنند و به حریم خصوصی و یا حقوق اجتماعی این هموطنان متجاوز میکنند. به اینها توصیه میکنم، آیا تا به حال شنیدید که یک بهایی در تمام دوران عمر شخص جنابالی که میشنوید دزدی کرده باشه، به ناموس کسی نگاه کرده باشه و دست رازی کرده باشه، تعدی کرده باشه و یه کار خلافی مثلا مشروب خورده باشه شلاقش داده باشند؟ حتی در تصادفات هم، حتی در تصادفات ماشین هم شما کمتر بهایی رو نید، برای که واقعا رعایت میکنن، واقعا با اونچه که میگن عمل میکنن. من هوادار اونها نیستم، مذهبی نیستم، ولی واقعا با اونها زندگی کردم و به این مردم نازنین واقعا داره ظلم میشه. این وظیفه ماست که خودمون رو اصلاح کنیم.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
تعدادی از پیام‌های تلفنی شما همراهان رادیو فردا بود. ضمن اینکه شماره پیامکگیر رادیو فردا رو هم خدمتتون اعلام می‌کنم: 20487995998000 هم شماره پیامکگیر رادیو فردا هست. شنونده مجله شامگاهی هستید. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران میگوید 23% مردم ایران دارای حداقل یک اختلال روانی هستند و 12% مردم از افسردگی جدی رنج میبرند. سال گذشته خبرگزاری ایرنا خبر داده بود که بر اساس نتایج تحقیقات وزارت بهداشت، شیوع افسردگی در ایران به طور متوسط 12% است. چه اتفاقی افتاده که در چند سال گذشته به طور مداوم درباره افزایش اختلال‌های روانی و افسردگی در ایران صحبت می‌شود؟ آیا این بیماری‌ها پیشتر نمودی چندانی نداشتند یا در سال‌های گذشته رشد پیدا کردند؟ آزاده اسدی همکارم این سوالات رو از حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، پرسیده. حسین قاضیان:
به نظر میرسه دو تا اتفاق همزمان رخ داده. هم ما شاهد افزایش اینو بیماری ها هستیم، هم شاهد این که این بیماری ها بیماری به حساب میان، چون قبلا بسیاری از اینا حالات عادی و معمولی افراد به حساب میامدن یا حالات افرادی که معمولی نیستن. قبلا مثلا میگفتن طرف گوشه گیر شده، با کسی رفت آمد نداره، یا تا لنگ زور میگیره میخواب و هیچ کاری نمیکنه. امروزه بهش میگن طرف افسردگی داره و این رو به رسمیت نشناسن، بیماری به حساب میارن. بنابراین وقتی بیماری هم به حساب میاد، اون وقت توی این آمار ارقام هم در نظر گرفته میشه و به نظر میاد که اینا تعدادشون بیشتر شده.
بعضی از مسئولان گفتن که وضعیت اجتماعی الان خیلی نگران کننده شده. چه عوامل اجتماعی واقعا میتونه باعث بشه که این آمار هر روز به روز بشه درباره افزایش افسردگی، بیماری های غیر جسمی در کشور؟
به میزانی که جامعه ها مدل میشن، شهرنشینی در اونها گسترش پیدا میکنه، این نوع بیماری ها هم افزایش پیدا میکنه، هم روند به رسمیت شناختن شدن اونها به عنوان بیماری یا اختلال هم افزایش پیدا میکنه. این دوتا فرایند در کنار هم دیگه باعث میشن که جامعه هایی که شهرنشین تو اونها گسترش پیدا میکنه، اختلالات و بیماری ها هم توشون افزایش پیدا بکنه. عامل های دیگری هم در این میان دست داشتن. یکی تب و تاب های اقتصادی و بی‌ثباتی و عدم اطمینان و بالا پایین شدن توی زندگی هم مؤثر هست در این نوع اختلالات. نبودن ابرهای بارآور امید هم در افق یک جامعه تأثیر داره، در اینکه آدم احساس کنه امیدی برای بهبود اوضاع نیست و خود اینها هم باعث ملال و افسردگی میشه به طور ناخودآگاه. زمینی که در نظر بگید برای جامعه ما هم جامعه در حال گذاری است، همه اینها دست به دست هم میدن که احساس کنیم بیماری ها افزایش پیدا کرده و واقعا هم افزایش پیدا کرده باشه.
آقای قاضیان، این مواردی که شما برشمردین مواردی نیستن که به این سادگی بشه ازشون کاست یا اینکه اجتماع رو به سمت شرایط بهتر سوق داد. بنابراین تکلیف دولت و نهادهای مسئول چه هست؟ باید چه کار کنن با افزایش بیماری های مرتبط با اختلال های روحی که با افزایش شهرنشینی و این گونه موارد بیشتر میشه؟
در واقع اگه ما بخوایم همون فرایندهایی رو که در مورد بیماری‌های جسمی جامعه ها باش سر و کله زدن و باش کنار اومدن به رسمیت بشناسیم، همون روال رو باید در قبال بیماری‌ها یا اختلالات روانی هم در پیش بگیریم. این فرایند در اولین قدم عبارت است از به رسمیت شناخته شدن اجتماعی این نوع از اختلالات یا بیماری‌ها، که شامل این میشه که اولا اینا بیماری به حساب بیان، در فرایندهای اداری، آموزشی و بیمه‌ای قرار بگیرن و اگر کسی دچار این اختلالات هست بتونه از مرخصی‌های آموزشی یا شغلی استفاده کنه، اعضای خانواده این بیماری‌ها رو به رسمیت بشناسن و رابطه خودشون رو با اونا دوباره تنظیم کنن، به دلیل اینکه این نوع از اختلالات و بیماری‌ها توی ارتباطات اجتماعی نقش مهمی داره، بدون اینکه گاهی اوقات تشخیص داده بشه که اختلال در ارتباط اجتماعی ناشی از این بیماری است، در حالی که بیماری جسمی معمولا آشکار هستن، در حالی که اینا ممکنه پنهان باشن و توی ارتباط اجتماعی اختلال ایجاد کنن بدون اینکه ما متوجهشون بشیم. بنابراین فرایند به رسمیت شناخته شدن اونها همونطور که در مورد بیماری‌های جسمی رخ داده از جانب جامعه میتونه کمک بکنه به بهبود اوضاع، دست کم کنترلش و جلوگیری از افزایش بیشتر و صدمات بیشتری که ممکن از این ناحیه نصیب فرد و جامعه بشه.
حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا، با همکارم آزاده یسدی درباره گسترش بیماری افسردگی در ایران گفتگو می‌کرد.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
اما امروز دوشنبه کنفرانس دو روزه‌ای در استانبول ترکیه آغاز شده که هدفش یافتن راه حل‌های طولانی مدت برای کاستن از تعداد مهاجران، پناهندگان و آوارگان در مناطق بحرانی و جنگ زده جهان هست. با شدت یافتن جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، ده ها هزار پناهجو به سوی کشورهای غربی سرازیر شدند و سازمان ملل نگران افزایش تعداد کسانی است که به دلیل بحران‌های سیاسی و یا تغییرات اقلیمی مجبور هستند محل زندگی خود را ترک کنند. در کنفرانس استانبول که به ابتکار سازمان ملل برگزار می‌شود، رهبران بسیاری از کشورها و نمایندگان بیشتر نهادهای بین‌المللی شرکت دارند. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
نخستین کنفرانس جهانی بشردوستانه سازمان ملل با سخنرانی بان کی‌مون دبیر کل این نهاد بین‌المللی آغاز شد. بان کی‌مون با تأکید بر اینکه این نشست برای ساختن آینده متفاوت برگزار شده، از شرکت کنندگان خواست نه تنها برای زنده نگاه داشتن مردم، بلکه برای به وجود آوردن امکان زندگی شرافتمندانه برای مردم تلاش کنند. دبیر کل سازمان ملل از رهبران جهان خواست برای کاهش تعداد آوارگان اقدام کنند.
من از شما میخواهم برای کاهش تعداد آوارگان و رساندن آن به نصف تا سال 2030 متحد شوید. ما باید راه حل‌های بهتری برای حل مشکل پناهندگان و آوارگان بر اساس تقسیم مشترک مسئولیت‌ها پیدا کنیم.
رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه و میزبان این کنفرانس دو روزه در استانبول هم گفت سیستم فعلی برای پاسخگویی به نیازهای فوری انسانها کافی نیست. به گفته او، رهبران و نمایندگان نهادهای بین المللی تنها در صورت حرکت به سوی اهداف و ایده های مشترک موفق می شوند. ترکیه میزبان نزدیک به 3 میلیون پناهجو از کشورهای جنگ زده سوریه و عراق است. آقای اردوغان در سخنرانی خود تأکید کرد که
حتی اگر این موج مهاجرت سوری‌ها، عراقی‌ها و دیگران ادامه یابد، ما هرگز درهای خود را به روی مردمی که از بمباران و تهدیدهای جدی فرار کرده اند نمی‌بندیم.
آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان نیز که یکی از میهمانان اصلی این نشسته است، گفت در بسیاری از موارد وعده‌هایی داده می‌شود، اما کمک‌های مالی به دست آنهایی که بیشتر از همه نیاز دارند نمی‌رسد. در نشست استانبول، رهبران حدود 60 کشور جهان و نمایندگان 10 نهاد بین‌المللی از 185 کشور شرکت کردند. هدف این نشست که تهیه مقدمات آن 4 سال طول کشیده، به گفته استفان اوبرایان، مسئول دفتر کمک‌های انسان دوستانه سازمان ملل، یافتن استراتژی کامل و جامع در برخورد با بحران هاست و نه جمع‌آوری کمک‌های مالی. به گزارش سازمان ملل، بیش از 60 میلیون نفر از جمعیت جهان آواره هستند و 125 میلیون نفر هم به کمک و محافظت از جانشان نیاز دارند. بسیاری از دست‌اندرکاران این نشست و رهبران شرکت کننده در آن تأکید می‌کنند که با توجه به بحران‌ها و جنگ‌های داخلی و منطقه‌ای، نیاز به پیشگیری از بحران و محافظت از جان مردم بیش از پیش احساس می‌شود. در نشست دو روزه استانبول، رهبران بسیاری از کشورهای جهان مانند هلند، ایرلند، تشکیلات خودگردان فلسطین، اوکراین، گرجستان، لیبی، کویت، یونان، بلغارستان و فنلاند شرکت کردند. سازمان پزشکان بدون مرز که نهادی برای رساندن کمک‌های پزشکی به ساکنان مناطق بحرانی و جنگ زده است، این نشست را تحریم کرده. اما نمایندگان دیگر نهادهای بشردوستانه بین‌المللی در نشست استانبول شرکت کردند و امیدوارند رهبران جهان بتوانند برای کاستن از تعداد پناهجویان و آوارگان که ناشی از جنگ و تغییرات اقلیمی است، به راه حل‌های طولانی مدت و بنیادین دست یابند.
گزارش همکارم جمشید زند بود از آغاز به کار کنفرانس جهانی حل مشکلات مهاجران و پناهجویان در استانبول ترکیه.
You've got mail. توی دنیای دیجیتالی امروز برای خبر دادن و خبر گرفتن شاید راهی بی درد سرتر از ایمیل وجود نداشته باشه. info@radiofarda.com این آدرس ماست.
همچنان شنونده مجله شامگاهی هستید. باراک اوباما در پی سفر به هانوی پایتخت ویتنام اعلام کرد که آمریکا ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ویتنام را به طور کامل رفع می‌کند. ممنوعیت فروش تسلیحات نظامی به ویتنام حدود 5 دهه پابرجا بوده و 2 سال پیش بخشی از آن رفع شده بود. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم رویا کریمی مجد.
پس از 50 سال باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از حذف کامل تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام از سوی این کشور خبر داد. رئیس جمهور آمریکا که برای دیداری 3 روزه به ویتنام سفر کرده است، در مصاحبه مطبوعاتی مشترک خود با همتای ویتنامی‌اش اعلام کرد با برچیده شدن تحریم‌های تسلیحاتی اثر طولانی جنگ سرد میان دو کشور حذف می‌شود. The United States is fully lifting
the ban on the sale of military equipment. همچنین می توانم اعلام کنم که آمریکا قانون منع فروش تجهیزات نظامی به ویتنام را که حدود 50 سال پیش وضع شد کاملا لغو می کند. در این حال ما باید شرایط سختگیرانه ای از جمله موارد مربوط به حقوق بشر را که در قبال شرکای دفاعی من رعایت می کنیم در مورد ویتنام هم اجرا کنیم. اما این تغییر به ویتنام تضمین خواهد داد که می تواند برای دفاع از خود و پشت سر گذاشتن بقایای جنگ سرد به تجهیزات نظامی دسترسی داشته باشد.
تران دای کوانگ رئیس جمهور ویتنام نیز در ضیافت نهاری که به مناسبت سفر رئیس جمهور آمریکا برگزار شد، اولین سفر باراک اوباما به ویتنام را بهاری گرم پس از سپری کردن زمستانی سرد توصیف کرد. پس از سال 1995 که روابط میان آمریکا و ویتنام به حالت عادی بازگشت، باراک اوباما سومین رئیس جمهور آمریکا است که به این کشور سفر می‌کند. آمریکا اواخر سال 2014 میلادی میزانی از تحریم‌های تسلیحاتی ویتنام را کاهش داد و اکنون این تحریم‌ها با سفر اوباما به طور کامل لغو شده است. تحریم تسلیحاتی آمریکا علیه ویتنام از سال 1984 به اجرا درآمد و آمریکا و ویتنام روابط دیپلماتیک خود را بیش از 20 سال پیش از سر گرفتند. به گزارش رویترز، لغو تحریم تسلیحاتی ویتنام در حالی صورت می‌گیرد که چین پیش از این نگرانی‌هایی را در مورد موارد نقض حقوق بشر در ویتنام مطرح کرده است. در همین حال، ادعای مالکیت چین بر سر دریای چین جنوبی کشورهای منطقه را ناخشنود کرده است. پیشتر پنتاگون پرواز جت‌های چینی و بستن راه یک هواپیمای نظامی آمریکا در دریای چین جنوبی را اقدامی خطرناک توصیف کرد. بود. به گزارش خبرگزاری رویترز، آمریکا خواستار همکاری اقتصادی و نظامی بیشتر با ویتنام است و می‌خواهد ناوهای آمریکایی دسترسی بیشتری به آب‌های عمیق استراتژیک در خلیج کمران داشته باشند.
گزارش همکارم رویا کریمی مجد بود از سفر تاریخی باراک اوباما به ویتنام. تا پایان مجله شامگاهی دو برنامه دیگر داریم، اما پیش از اعلام برنامه بعدی آدرس تلگرام رادیو فردا رو خدمتتون اعلام میکنم. telegram.me/radiofarda میتونید در اونجا خبرهای رادیو فردا رو از کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید. نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکارم فریبرز غریب.
کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران از عدم اجازه حضور چند بازیکن سرباز در تیم ملی این کشور انتقاد کرد. کیروش در حاشیه تمرین روز دوشنبه تیم ملی در جمع خبرنگاران به دو بازیکن سرباز تیم ملی بختیار رحمانی و سروش رفیعی اشاره کرد که همراه باشگاهشان برای بازی به خارج از کشور می روند اما برای تیم ملی اجازه بازی ندارند. این دو بازیکن در حال گذراندن خدمت سربازی در تیم تراکتورسازی متعلق به سپاه پاسداران هستند. سروش رفیعی یکی از ملی پوشان سرباز پیش از این در مورد این وضعیت به سیمای جمهوری اسلامی گفته بود:
اصلا اجازه ما داده نمیشه به تیم ملی دعوت بشیم. مشکل ما اینه. الان ما بازیه داشتیم که توی کشور خودمون هم بوده ولی اجازه حتی دعوت شدن نداریم. داریم خدمتتون رو میگذاریم. الان هم رفتیم با تیم تراکتور بیرون، خیلی راحت رفتیم بازیمون انجام دادیم، بلافاصله برگشتیم، هیچ مشکلی هم نبوده.
درخشش تکواندوکاران دختر و پسر ایرانی که برای تیم‌های ملی دیگر کشورها بازی می‌کنند همچنان ادامه دارد. در رقابت‌های تکواندوی قهرمانی اروپا که یکشنبه شب در سوئیس به پایان رسید، راحله آسمانی، عضو پیشین تیم ملی تکواندوی زنان ایران که چند سالی است به بلژیک پناهنده شده، به نوشته خبرگزاری مهر برای این کشور موفق به کسب نشان برنز شد و میلاد بیگی و پیام قبادی، دو تکواندوکار پسر ایران که در تیم ملی جمهوری آذربایجان عضویت دارند، در این مسابقات به ترتیب مدال طلا و برنز گرفتند. هدایت تیم ملی تکواندوی آذربایجان نیز بر عهده رضا مهماندوست، مربی پیشین تیم ملی ایران است. استقلال خوزستان قهرمان لیگ برتر فوتبال ایران با از دست دادن عوامل موفقیت این تیم در حال از هم پاشیدن است. خبرگزاری‌های داخل ایران امروز از پیوستن عبدالله ویسی، سرمربی تیم قهرمان، به تیم سپاهان اصفهان خبر دادند و فرناندو خسوس، دروازه‌بان استقلال خوزستان هم که در قهرمانی این تیم نقش بسزایی داشت، از این تیم جدا شد و به تیم گسترش فولاد پیوست. چند بازیکن کلیدی و ستاره استقلال خوزستان هم که در قهرمانی این تیم نقش داشتند، مورد توجه باشگاه‌های دیگر قرار گرفتند. و بعد از پایان لیگ‌های فوتبال آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس، پرونده فوتبال فصل جاری اسپانیا هم دیشب با قهرمانی تیم بارسلونا در جام حذفی بسته شد. بارسا دیشب در ورزشگاه ویسنته کالدرون شهر مادرید در وقت اضافه با 2 گل سویا را شکست داد و بعد از جام قهرمانی لالیگا، جام کوپا دل ری را هم به خانه برد. فریبرز غریب، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام، instagram.com/radiofarda.
و اما یک گزارش هنری. بهرام تاج آبادی، اپراخوان ایرانی، جمعه آینده 27 ماه می در استراسبورگ در پاریس برنامه خواهد داشت. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اپرا در ایران، کارهای این اپراخوان ایرانی و برنامه‌های پیش رو با بهرام تاج آبادی گفتگو کرده.
از ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز رادیو فردا. برنامه ای که انجمن فرهنگی ایرانیان در استراسبورگ تدارک دیده که این جانب هستم به اضافه آقای آرای کابانیان، تنور سولیست اپرای ارمنستان. ایشون جالبه که بهتون بگم اولین پروفسور من بودن تو کنسرواتوار کمیتاسی روان کان و زمانی که ارمنستان بودم، بعد ایشون رو گم کردم. بر حسب اتفاق همین نوامبر سال گذشته توی اینترنت پیدا کردم و ایشون گفتم من توی فرانسه زندگی میکنم، منم گفتم فرانسه هستم. به همین ترتیب تصمیم گرفتیم که یه کار مشترک انجام بدیم و آریاهایی از اپراهای معروف دنیا رو میخونیم، آوازهای ناپولیتانی و آوازهای فولکلور ارمنستان و ایران، و یک قطعه مشترک هم با هم ضبط کردیم به نام آریای نسون دورما از اپرای توران دخت پوچینی. نسون دارما، نسون دارما، تو موری او پرینسیپسا nella tua fredda stanza.
از کارهاتون بگین، اصلا چه شد شما به اپرا کشیده شدین؟
من در واقع لیسانس بیولوژی دارم از دانشگاه تهران. بر حسب اتفاق توسط یکی از دوستان به یکی از شاگردای آقای محمد نوری معرفی شدم. ایشون خیلی صحبت اپرا رو می‌کردن و من خیلی معجب شده بودم، چون همزمانم زبان ایتالیایی به دلیل علاقه داشتم یاد می‌گرفتم. اول رفتم ارمنستان، دوباره برگشتم ایران، بعد اومدم فرانسه، دوره‌های مختلفی رو نزد اساتید مختلفی گذروندم تو ایتالیا، بارسلون معروف‌ترین
کسی که پیشش بودم مایسترا مونسرات کابایه سوپرانوی معروف دنیا بود که مستر کلاس پیششون سال 2012 در شهر زاراگوزا گذروندم. 4 بار نقش شارپلس رو بازی کردم در اپرای مادام باترفلای، نقش اسکامیلیو در اپرای کارمن، جورج گرمون در لاتراویاتا، کنسرت های مختلفی هم در شهرهای مختلف اروپا داشتم. از کارهایی هم که ضبط کردم از کارهای ایرانی دوئت یار دبستانی با آقای منصور تهرانی، دوئت تایم فور آس با جناب ستار، همین آریای نسون دورما با جناب آرایک اوانیان و آهنگ آشیانه به یاد مرحوم فرخزاد با خانم فرزانه کهن، خواننده ساکن اسرائیل، به دو زبان ایرانی و عبری میتونم نام ببرم.
سویت پر بگیرا از بندم رها ساز تا از غم نمیرم، این آواز غم هاست بر روی لب من، یا آوازی تنهاست همراه شب من.
آقای تاج‌آبادی، وضعیت اپرا رو چگونه میبینین در ایران؟ در میان ایرانیان آقای رامین کریملو هست که خب شهرت بین‌المللی داره، در ایران حسین سرشار بوده، محمد رضا صادقی و و و دیگران، پری زنگنه. وضعیت اپرا رو چگونه میبینین در ایران میان ایرانیان؟
اوایل که اپرا اومد ایران خب مردم آشنایی نداشتن، ولی به دلیل اینکه به هر حال بورسی داده میشد و آهنگسازای ایرانی تشویق میشدن میرفتن اروپا، حتی روی داستانهای ایرانی اپرا مینوشتن و در واقع اپراهای خارجی به ایران آورده میشد که یکی از بانیانش خانم منیر، مرحومه منیر وکیلی بودن و خیلی های دیگه که الان همشون اکثرا باید بگیم مرحوم یا مرحومه متاسفانه. شروع شد این قضیه جا بیفته تو ایران، چون زبان ایرانی هم زبان بسیار مناسبیه برای اوپرا، این حرکت جا افتاد. بعد از انقلاب که یک رکودی پیش اومد، درسته که این ارتباط تقریبا بین مردم قطع شد، ولی اون پایه ها موند و در واقع جوان ها با علاقه بیشتری به دلیل محدودیت هایی که در ایران وجود داره از قبیل صدای زن، ولی علاقه مندن یاد بگیرن، چون هنوز اون آثار مونده. درسته ما کنسرواتوار تخصصی آواز نداریم، ولی اساتیدی که از قبل مونده بودن مثل مرحومه خانم منصوره قصری و خیلی های دیگه، جوونا علاقه‌مند بودن به یادگیری اپرا و اومدن بیرون از ایران که همشون اپرا یاد بگیرن به صورت اصولی. ولی خب تو ایران به دلیل خیلی از مشکلات از قبیل داستان اپرا، از قبیل وجود صدای زن، اینکه چجوری این زن بیاد روی صحنه که موش معلوم نباشه، لباسش معلوم نباشه، با محدودیت‌های خیلی خیلی زیاد ایران روبرو است، در صورتی که داستان‌های ایرانی قابلیت اجرای اپرا رو داره، مثل اپرای خسرو و شیرین که آقای دهلوی نوشتن، و همونجور که مثلا من نقش گرگ اپرای مانامانی آقای دهلوی رو آریاشو فقط خوندم و این آریا 30 سال این اپرا به خاطر وجود صدای زن ممنوع شد، اونم یه صدایی که صدای یه دختر بچه کوچولو بود و این واقعا باعث تأسف. به همین دلیل مردم ایران زیاد آشنایی چندانی ندارن، گرچه که میرن استقبال میکنن، ولی به دلیل این محدودیت ها خیلی دچار تنزل شده متاسفانه در داخل ایران.
صبور باش و سخت بانوی شرقیم، می آید عاقبت روز رهایت. صبور باش و سخت بانوی شرقیم، می آید عاقبت روز رهایت. به کدام این گناه تو را می سوزانند، به کدام این گناه
دامین گناه.
گفتگوی همکارم بکتش خمسه‌پور با بهرام تاج‌آبادی اپراخوان ایرانی بود که جمعه آینده در استراسبورگ فرانسه برنامه خواهد داشت. با پخش این برنامه به پایان مجله شامگاهی هم میرسیم. در ادامه شنونده تکرار یکی از برنامه‌های نمای دور نمای نزدیک از مهرداد قاسم فر خواهید بود. اما پیش از پخش این برنامه من رضا جمالی مجری این مجله خبری از شما خداحافظی می‌کنم و در مجله شبانگاهی در ساعت 22 دوباره میزبان شما خواهم بود. فعلا بدرود.
نمای دور نمای نزدیک.
روزهای اخیر انتشار خبری باعث شد که فضای ترجمه و نشر ایران با جنجالی فرهنگی رو در رو بشه. نشر سالس، یکی از ناشران پرکار و معتبر ایرانی، 4 کتاب عتیق رحیمی، نویسنده سرشناس افغان و برنده جایزه معتبر گنکور در فرانسه رو به مترجم ناماشنا مهدی قبرایی سپرد، ترجمه کرد و 2 عنوانش رو به بازار کتاب فرستاد و 2 عنوان دیگر رو هم به زودی منتشر خواهد کرد. ظاهراً خبر بیرادیه، اما این ترجمه ها به سرعت با اعتراض جدی نویسنده افغان مقیم پاریس عتیق رحیمی رو در رو شد. مهدی قبرایی به اعتراض او پاسخ داد، اما نویسنده کتاب ها این اعتراض رو رد کرد. حالا پای ناشر افغان و نیست، دیگر ناشر ایرانی خارج از کشور هم به این ماجرا باز شده. عده‌ای به نفع عتیق رحیمی در ایران موضع گرفتند و عده‌ای هم با زبانی گزنده به او حمله کردند. من مهرداد قاسم فر هستم و میزبان شما در برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه برنامه هفتگی مرور کتاب رادیو فردا. برای اینکه بی‌واسطه به سراغ موضوع بریم، از عتیق رحیمی دعوت کردم که مهمان برنامه من باشه. گفتگوی مفصلی درباره جنجال اخیر و همینطور خود آثار و کتاب‌های او در مجموع انجام دادیم که بخش بسیار کوتاه این گفتگوی مفصل رو اینجا میشنوید و اصل گفتگو رو در وبسایت رادیو فردا میتونید بخونید یا بشنوید. خیلی خوش آمدین آقای رحیمی به برنامه نمای دور نمای نزدیک ویژه مرور کتاب رادیو فردا برنامه این هفته. قبل از هر چیز از این ماجرای آغاز بکنیم، اساسا که درباره کتاب‌های شما رخ داده، اخیراً به هر حال 4 کتاب از کتاب‌های شما در تهران منتشر شده و از طریق نشر سالس که 2 الان در آمده و قابل ابتیاع هست، قابل تهیه هست و 2 دیگه‌ش هم به زودی منتشر خواهد شد. منتها ظاهراً خبر دیگر در واقع در کنارش این است که موضوعی در کنار این ماجرا است که مورد رضایت شما نبوده و اون هم ترجمه این آثار بوده. ماجرا چی هست دقیقاً؟ از زبان خود شما بشنویم.
بله، خب من نخواست بر من جای بالندگی است که چنین علاقه در مورد کارایم هست، ایده منکرش نمیشم و هم سپاسگزاری میکنم از همه که دست به چنین کار زدن و تقدیر میکنم کار آقای قبرایی را و نشر سالس را. ولی در کنارش سوالهایی از خود دارم و نخواست همین مسئله حقوق است. حقوق نویسنده، حقوق نه از لحاظ مالی بلی از لحاظ معنوی و از لحاظ اخلاقی. 2 داستان اولی یعنی خاکستر و خاک و هزارخانه خواب و اختناق به فارسی نوشته شده بودند و آنها هم توسط ناشر ایرانی در فرانسه چاپ شده بود و بعدش خاکستر و خاک در ایران دوباره تجدید چاپ شد و حتی 8 بار اونجا به چاپ رسید و پخش گردید. در ضمن چند سال پیش همین خاکستر و خاک برنده جایزه یلدا در ایران شد. خب یعنی داستان‌هایم جای خود را در جامعه ادبی ایران باز کرده بودن. از خوانندگان از خود دارم متوجه این کدام مشکل زبانی نبوده. پس چی مشکلی بوده؟ این است مسئله برای من.
خب یک توضیح دو... یک ببخشید قبل از که وارد سراغ مسئله دیگه بریم، من همینجا صحبت شما رو قطع کنم، چون آقای قبرایی مترجم آثار شما الان نیستن، آنچه که ایشون در توضیح این ماجرا گفتن رو اینجا مطرح بکنیم، و اون هم این هست که ایشون معتقدن که یا گویا بین خودشون و ناشر کتاب‌ها این صحبت پیش اومده که متن چون به زبان فارسی دری بوده این دوتا کتاب دست کم، یعنی آنچه که به نام هزار توی خواب و هراس و خاک و خاکستر در تهران منتشر شده، البته با کمی تفاوت اسم که گویا حالا بهش به اون هم میرسیم، این دوتا کتاب چون به زبان فارسی دری منتشر شده، حاوی اصطلاحات و شیوه بیانی در بخشایی است که ممکنه خواننده ایرانی در واقع داره اینها رو مطالعه میکنه متوجه نشه، بنابراین اینها برگردوندند. آیا این موضوع برای شما استدلال قابل پذیرشی نیست؟
نه، چون که با خاکستر و خاک تجربه خوبی داشتم. نخست این که کتابم نخست توسط دوستان ایرانی خوانده شد و توسط یک ناشر ایرانی به چاپ رسید. اون زمان این مشکل نبود. حرف دوم این که در آخر هر دو کتاب یک لغتنامه کوچک هست که کلمات گفتاری را معادلش در زبان فارسی که در ایران ترویج است او را هم چاپ کردیم. فکر نکنم که این کدام مسئله باشه. ببینین ما افغانها سالها و سالها آثار ایرانی را از صادق چوبک گرفته تا داستانهای صادق هدایت، جلال آل احمد، همیشه میمونده افغانستان و ما اونها رو میخوندیم و کدام کوشش میکردیم که به خود زحمت بتیم و این آثار را درک کنیم، جملات را درک کنیم و کلماتی که در ایران زمین از و در افغانستان ترویج نداره ما به اونا پی ببریم، اونا رو جستجو کنیم، درکش کنیم. این و فکر میکنم این هم یک اهانت برای خواننده ایرانی ایران زمین، چون که اونها رو دست کم میگیریم، انگار که اونها هیچ فارسی بلد نیستن و اون فارسی که در افغانستان مرویج است. خب از لحاظ نشتاری کدام فرق نداره، فقط از لحاظ گویش فرق داره با فارسی که در ایران است. ببینیم در سایه ادبیات جهانی شما انگلیسی دارین در انگلستان، انگلیسی در امریکای شمالی، انگلیسی در استرالیا و انگلیسی در هندستان و چند جای دیگر. هیچگاه نشده که یک اثر نویسنده امریکایی را بگیرن و در انگلستان و یا در هند و یا در استرالیا را ترجمه کنن به زبان انگلیسی منطقوی خود. هیچگاه چنین اتفاق نفتاده. متوجه چرا باید امروز چنین اتفاق بوده و هم در زبان فارسی؟ این یک مشکل است. مشکل دیگری که هست همطور گفتم مسئله اجازه است. من با نشر سالس موافقت نامه داشتم فقط در مورد ترجمه لعنت بر داستایوفسکی و قرار نبود که داستانهای دیگر اون هم داستانهایی که به فارسی نوشتیم دوباره ترجمه شدن به فارسی. این بدون اجازه و بدون از این که کدام نگاهی داشته باشم و مشوره‌ای داشته باشم اینو چاپ کنن.
آیا داستایوفسکی و سنگ صبور به زبان فرانسه منتشر شده بوده و نوشته شده بوده یا به زبان فارسی؟
این دو کتاب نه، این دو سنگ صبور به فرانسوی نوشته شده، لعنت به داستایوفسکی همچنان.
البته سنگ صبور قبلا به وسیله یک مترجم ایرانی آقای سیامند زندی که مترجم ایرانی ساکن کانادا هستن از فرانسه به فارسی ترجمه شده و در اینترنت هم PDF اون قابل دسترسی است، به دلیلی که مشکل انتشار داشت به زبان فارسی. حالا در ایران باید مجوز میگرفت و بخشی شاید باید حذف میشد و نخواستن این کارو بکنن و گذاشتن توی PDF. آیا همون بسنده نبود؟ آیا اگر قرار بود ترجمه بشه یا اینکه اون ترجمه رو فکر میکنید باید بهتر مثلا آقای قبرایی میتونستن بهتر انجام بدن؟ در مورد این موضوع شما فکر میکنید که قبلا یه بار
در این مورد سنگ صبور و لعنت به داستایوفسکی با این دو مسئله ندارم، متوجه هستید؟ چون که بدون اجازه سنگ صبور سه ترجمه دیگره در ایران شده بود، جاهای سانسور شده بود، اینا است. اون مشکلات را همه دارن با کشورهای مانند افغانستان، ایران و همه کشورهای آسیایی اکثرن. مسئله کپی رایت مطرح نیست و هیچ کس مسئولیت در این برابر در این مورد مسئولیت نمیگیره. این مسئله دیگر است، متوجه هستین؟ ولی مسئله این که دو کتابی که به فارسی نوشته شده، خب اگر قرار بود که اینو پس دوباره به فارسی بنویسن، به فارسی که برای خوانندگان ایرانی قابل خوانش باشه. خب همین متن فارسی رو میگرفتن، با هم صحبت میکردیم، با یک جا با هم یک لغتنامه میساختیم یا کار میکردیم که چه جوری به صورت حقوقی و به صورت همگانی پیش میبردیم. دوم اینکه این هر دو کتاب از خود ناشر دارن، هم ناشر ایرانی و هم ناشر افغانی. متوجه؟ پس حقوق این ناشرها کجا شد؟
اون چه که شنیدید بخش کوتاهی بود از گفتگوی من با عتیق رحیمی، نویسنده افغان ساکن پاریس، درباره ترجمه 4 اثرش به فارسی. نسخه اصلی این گفتگو رو که به زاویه‌های دیگر این موضوع جنجالی و نیز خود نویسنده و آثار عتیق رحیمی می‌پردازیم، در وبسایت رادیو فردا میتونید بشنوید یا بخونید. سپاس که با من مرتضی قاسم‌فر در این برنامه همراه بودید. تا هفته بعد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش‌های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda